مجید انصاری تقریبا در موازه کلی فرق زیادی ندارن، بنابراین ما میتونیم بگیم اون پراکندگی کلاسی که قبلا وجود داشت هم دیگه وجود نداره.
نظرات مهدی مهدوی آزاد رو میشنیدی، تحلیلگر امور سیاسی. اما شما در رابطه با انتخابات چه فکر میکنید؟ با ما تماس بگیرید 2042-021-12-21-13 و همینطور میتونید اگر تصاویری، فیلم یا عکس دارید از روند برگزاری انتخابات از شهرهای خودتون، استانهای خودتون برای ما بفرستید. در تلگرام میتونید به شناسایی @فرداگرام این مطالب رو ارسال بکنید. بریم بشنویم نظرات تعدادی از همراهان رادیو فردا رو درباره انتخابات.
اهمیت این انتخابات برای رأی مردم بلکه برای حضور مردمه، برای حضور مردم در صف‌های طولانی از نظر تبلیغاتی. آقای خامنه‌ای میگوید اگر ایران دوست دارید پای صندوق‌های رأی بیایید. حال با کمال تأسف ایران دوستی شده معادل رأی دادن به نمایندگان حکومتی.
مردمو از چی میترسونید که میگید اگر رأی ندید فلان قومی بر شما مسلط میشه؟ آخه هیچ قومی ظالمتر از شما اصلا وجود داره؟ یعنی هر قومی بر ما مسلط بشه مطمئنن خیلی بهتر از شما هست. شما دست دعاشو از پشت بستید.
به نظر من حکومت شمارش آرای انتخابات رو تموم کرده و حتی برندگان نهایی اون رو هم مشخص کرده و خب فقط منتظر این هست که مردم به پای صندوق‌های رأی برن و بتونه در دنیا یک دروغ و یک تبلیغات فریبکارانه خودشو بگه که آره منم اعتبار در جهان دارم.
آدم نمیدونه بگریه، بخنده، چه کار کنه با این حرفای خامنه ای؟ آقای خامنه ای، آمریکا مشغول مسائل انتخاباتی خودشه، اتاق فکری رو که حتما تشکیل میده برای مسائل خودشه. بعد شما الان 24% مردم رأی میخوان بدن، اتاق فکر رو شما درست میکنید برای اینکه چطور قلب و روده و جگر و مغز جوانان ما رو بیرون بکشید و زندانتون رو پر کنید. من نمیدونم مردم رو دارید گول میزنید. اصلا مردم میدونن تو و حکومتت این 41 سال چه کرده ای. باز التماس میکنی رأی بگیری؟
همه مردم ایران شگفتی سازن و تمام این تلاش های خصمانه رو با برگاهی رأی خودشون به هیچ میگارن و با رأیشون که به صندوق میندازن میگن که ما هستیم چون رأی میدیم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
خب در ادامه مجله بعد از ظهر اجازه بدید همراه بشیم با هومن عسکری، همکارم از بخش شبکه‌های اجتماعی، بپردازیم به اونچه که کاربران شبکه‌های اجتماعی به ویژه شبکه اجتماعی توییتر بهش توجه نشون دادند.
سلام مجدد بر تو سمیرای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. سمیرا، همین الان که ادیتور داشت به زور برام میفرستاد که بیام در استودیو، داشتم تصاویری که مخاطبان برای ما فرستادن رو همینطوری پشت سر هم با بچه‌ها داشتیم منتشر می‌کردیم. تا این لحظه که دارم باهات صحبت می‌کنم از اصفهان، شیراز، تهران، اسلام‌آباد غرب، سمنان، عراق، تا این لحظه تصاویرشون رو دریافت کردیم از مخاطبان و به تدریج منتشر کردیم. از برخی جاهای دیگه، برخی شهرهای دیگه هم برامون پیام اومده، تصویر اومده، همچنان داره میاد که اینها رو هم منتشر خواهیم کرد. پیش از اینکه شروع بکنم باز هم یادآوری میکنم، تو هم میدونم گفتی، ولی خب برای کسانی که احتمالاً الان به ما پیوستن بگم که شناسه تماس با ما در تلگرام یعنی فرداگرام در خدمت مخاطبان عزیز هست که تصاویر خودشون رو، مشاهدات امروزشون رو از حوزه‌های رأی‌گیری برای ما بفرستند. در همین باره در توییتر مهرانه نوشته که از انتخابات چه خبر، ممکنه که امسال هم تعرفه رای کم بیاد. هنوز هم رای گیری به دلیل استقبال بی سابقه تا 12 شب تمدید میشه و تازه بعدش هم عده رای نداده پشت درها میمونن. مردم هنوز هم چند ساعت زیر بارون تو صف وای میستن که در تعیین سرنوشتشون مشارکت کنن. هنوز هم پخش زنده حماسه حضور دارین، البته به طعنه نوشته بود این کاربر. اما در همین حال، در حالی که موضوع رای گیری امروز و حوزه های بیشتر بر اساس اون چه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده خلوت رای گیری موضوع مورد توجه کاربران هست، در همین حال موضوع کرونا و شیوع این ویروس کرونا جدید در ایران هم مورد توجه شمار دیگری از کاربران قرار گرفته. از جمله سینا نوشته که کرونا در ایران خیلی ناگهانی آدم می‌کشد، یعنی هیچ کس مبتلا نیست بعد ناگهان 4 نفر می‌میرند. او نوشته که والا که دروغ بنیان‌ها را فرو می‌ریزد. و کاربر دیگری نوشته که مردم عزیز ایران، این کاربر نام مستعارش هست بینشان، نوشته که مردم عزیز ایران، اگر به خاطر ترس از مردن با کرونا رای ندید، تا 4 سال آینده کماکان با پراید و تدبیر و امید خواهید مرد. و کاربر دیگری به نام سینا نوشته که وزارت بهداشت ایران کلن آماتور، پنهانکارانه و ضعیف با بیماری کرونا ویروس مقابله کرده. نه بیمار قرنطینه و نه کادر درمان ایزوله بوده. این بیماری از چندین هفته قبل در ایران شیوع پیدا کرده و با پنهانکاری به اعتماد عمومی خیانت شده است. در همین حال رضا، باز برمیگردیم به موضوع انتخابات، نوشته که تجربه مشاهده 5 دوره انتخابات مجلس در حوزه رأی‌گیری مقابل منزل پدریم برایم راحت میکند که تخمین مشارکت را که در تهران حدود 20% خواهد بود. کاربر دیگری نوشته که جلوی ستاد اقصى رأی هستم، این اولین باریه که انتخابات رو تحریم کردم، هنوز هم با خودم کنار نیومدم و هنوز هم دوست دارم که در رأی‌گیری شرکت کنم، ولی پا روی دلم میذارم و از راهی که اومدم بر میگردم. من رأی نخواهم داد. حسام الدین حقیقیان نوشته صدا و سیما چنان داره از رأی گیری در قم نشون میده که پس فردا قمی ها رو به جرم تشویش اذهان عمومی در انتشار دروغین خبر کرونا بازداشت میکنن به طعنه. و کاربر دیگری نوشته که حوزه رأی گیری دم خانه من از پنجره معلوم است، از صبح هیچ تحرک و ترددی نبوده جز سربازی که به خاطر خوش نشدن دست و پا هر چند دقیقه قدمی برمی‌دارد. این نمایش به نوشته او مضحک تلویزیونی را باور نکنید. و کاربر دیگری هم نوشته که معنی همه کلمات را عوض کردید، از مستضعف بگیر تا مجلس، الان هم رأی گیری مجلس شده تکبیر برای خامنه ای. صندوق رأی هدفش چه بود و به چه روزش انداختید؟ بازم بگم یا تمام؟
نه میتونی ادامه بدی هومن اگر که چیزی داری.
بله، کاربر دیگری به نام فریال نوشته که هی میخوام به خودم بگم که رأی ندادن یا رأی دادن هر کس به خودش ربط داره. باز هم میبینم که انگشتشون رو جوهری میکنن، میزنن به نوشته او روی بدنه اون دوتا موشک، روی تفنگ‌هایی که در آبان خالی شدن بر سر مردم.
هومن میخوای راه‌های ارتباطی را هم بگیم که اگر تصاویری دارند، ویدیوهایی دارند بفرستن برامون؟
بله، همونطور که همه جا ما آگهی این درخواست و این فراخوان رو منتشر کردیم، اینجا هم فرصت خوبی هست با تشکر از تو که من بگم به شنوندگان عزیز که شناسه تماس با ما در پیام رسان تلگرام، یعنی شناسه فرداگرام، در اختیار مخاطبان عزیز هست که اونجا مشاهداتشون رو ترجیحاً تصاویری رو که برداشتن از حوزه های رأی گیری، فیلم یا عکس برای ما بفرستن. شناسه فرداگرام در تلگرام بهترین راهی هست که شما میتونید با شبکه های از طریق شبکه های اجتماعی با ما تماس بگیرید. اونجا تصاویرتون رو اگر بفرستید، به تدریج این تصاویر رو در شبکه های اجتماعی، یعنی در اینستاگرام، تلگرام، توییتر و فیسبوک منتشر خواهیم کرد.
خیلی ممنونم. هومن عسکری از بخش شبکه های اجتماعی بود. اما روز گذشته برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، از قرار گرفتن نام 5 تن از اعضای شورای نگهبان از جمله احمد جنتی، دبیر 93 ساله این شورا، در فهرست تحریمی‌های آمریکا خبر داد. در همین رابطه ساعتی پس از برگزاری کنفرانس خبری آقای هوک، با او گفتگوی انجام دادم و ابتدا از او پرسیدم که آیا این تحریم‌های تازه وجوه نمادین داشتند یا تحریم‌هایی عملی هستند. با هم بشنویم.
If you don't sanction these people, what message does it send? If you don't sanction them, if you don't call them out.
تحریم نکردن این افراد و رو نکردن دستشون حاوی چه پیامی خواهد بود؟ تحریم کردنشون سبب میشه تا در معرض دید قرار بگیرن. تحریم کردن اونها اجازه میده تا از طریق بلوکه کردن اموالشون فعالیت‌هاشون با مشکل روبرو بشه. محدودیت‌های ویزا و محدودیت در سفر کردن و نگرانی از اینکه ممکنه پولشون در یک بانک خارجی بلوکه بشه، اینها همگی بسیار محتمله. در نتیجه اینها سمبولیک نیست. ما تحریم سمبولیک نداریم.
آقای هوک، سوالم در رابطه با اون عبارت معرض دیده. به نظر میرسه که این دولت آمریکا به شدت مشغول مطالعه ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایرانه. پیشتر تحریم ها متوجه نمای بیرونی جمهوری اسلامی ایران بود و حال افرادی مورد تحریم قرار میگیرند که برای داخلی ها چهرهای شناخته شده ایند و برای اونهایی که خارج از ایرانند این افراد در سایه اند و در واقع دیده نمیشند. چگونه تونستید به این فرآیند تحریمی برسید؟
Well, thank you for that question. It's nice to hear a question like that because you're exactly right.
متشکرم از این سوال. شنیدن این سوال دلگرم کننده است. شما دقیقاً درست میگید. ما وقت زیادی صرف کردیم تا عمق ساختار رژیم رو بشناسیم. احمد جنتی فرد مشهوری نیست، بسیار گمنامه، اما برای مردم ایران بسیار شناخته شده است. او کسی است که در 40 سال گذشته تکلیف صلاحیت نامزدهای انتخابات رو تعیین کرده. اگر جمهوری اسلامی واقعاً جمهوری است، نباید از صدا و نظرات مردمش بترسه. ما همچنان به عیان کردن چهره اونهایی که میخوان زیر سایه رژیم پنهان شوند ادامه خواهیم داد. اجازه نمیدیم جمهوری اسلامی همچنان با نمایش محمد جواد ظریف به عنوان تنها چهرهش به کارش ادامه بده.
آقای هوک، سوال دیگر هم در رابطه با فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایرانه. شما چندین بار تکرار کردید که می‌خواهید مانع از حمایت مالی ایران از گروه‌های نیابتیش در منطقه بشید. در این کار هم گفتید که موفقیت‌هایی داشتید. آیا جزئیاتی دارید از اینکه چگونه این کار انجام شده و کدام گروه‌ها بابت فشار حداکثری آمریکا بر ایران در مضیقه قرار گرفتند؟
Well, Iran's economic collapse has made it much harder for the regime to fund it.
فروپاشی اقتصادی ایران سبب شده تا حمایت مالیش از گروه‌های نیابتی منطقه به طرز تاریخی بسیار دشوارتر بشه. حالا می‌بینیم گروهی مثل حزب الله بابت مسائل مالی در مضیقه قرار گرفته، زیرا رژیم ایران دیگه درآمد پیشین رو نداره تا به حزب الله بده. ما رژیم رو مجبور کردیم تا بین تفنگ در بیروت یا کره در تهران یکی رو انتخاب کنی و این انتخابی است که ایران عادت به انجامش نداشت. حماس در حال حاضر با بودجه حداقلی اداره میشه. حزب الله مجبور به جمع‌آوری کمک‌های مالی شده تا کمبودهای ناشی از تحریم‌های ما رو جبران کنه. به همین خاطر تجارت نکردن با ایران مهمه، زیرا پول حاصله از میدان‌های جنگ سوریه سر در میاره یا میشه موشک‌های حزب الله و راکت‌های حماس که در خاک اسرائیل فرود میاد و این همون چیزهایی است که ما می‌خوایم متوقف بشه. تحریم‌های ما کمک می‌کنه که حملات گروه های نیابتی مختل یا متوقف
بشه.
آقای هوک، سوالم در رابطه با سفر مایک پومپئو به ریاض در عربستان سعودی. آقای پومپئو از یک پایگاه هوایی آمریکایی دیدار کرد. حضور آقای پومپئو در یک منطقه نظامی آمریکایی در خاک عربستان رو چگونه باید تحلیل کنیم؟ آیا این حضور نشون دهنده فاز جدیدی از کمپین فشار حداکثری بر ایرانه یا معنای خاصی نداره؟
Yes, it does. It's a signal that the United States is committed.
معنای خاصی داره. سیگنالی است از طرف ایالات متحده به عربستان سعودی تا عربستان بدونه که آمریکا متعهد امنیت این کشور رو در مقابل رفتارهای تهاجمی ایران تضمین کنه. همکاری‌های نظامی ما مستحکمه و بخش اعظم ثبات در منطقه منوط به اینه که عربستان بتونه از خودش در برابر حملات دفاع کنه. مایک پومپئو بسیار خوشحال بود که همراه جان ابیزید از فرماندهان پیشین سنتکام به عربستان سفر کنه و این سفر شیوه خوبی بود تا به جهان نشون بده که آمریکا در پی عوامل بازدارندگی است. این بخشی از سیاست کلی آمریکاست تا بتونه در برابر تهاجم‌های ایران بازدارندگی ایجاد کنه و همکاری ما با عربستان این مهم رو فراهم می‌کنه.
آقای هوک، آیا خبرهای تازه‌ای از کانال بشردوستانه سوئیس برای ایران دارید؟ در کنفرانس خبری خودتون از آزمایش کردن این کانال گفتید، یعنی اینکه این کانال هنوز رسماً اجرایی نشده؟
نخستین ارسال ما یک ارسال اولیه و آزمایشی بود که با موفقیت انجام شد. حالا می‌خواهیم انتقال‌های بیشتری انجام بدیم.
آخرین سوالم در رابطه با سرنگونی پرواز 752، آیا آمریکا همچنان پیگیر این ماجرا هست؟ آیا با کانادا همکاری‌هایی در این رابطه دارید؟
بله، روز گذشته با مقام‌های از کانادا دیدار کردم که برای گفتگوهای استراتژیک بین کانادا و آمریکا به واشنگتن اومده بودند. خیلی گفتگوهامون به طول انجامید. درباره عدم همکاری و فقدان شفافیت از سوی ایران صحبت کردیم. ایران هنوز جعبه‌های سیاه هواپیما رو نگه داشته و برای خانواده‌ها بسیار مهمه که ایران شفاف عمل کنه و در رابطه با تحقیقات موش و گربه بازی نکنه.
Iran operate transparently and not play cat and mouse on the investigation.
گفتگو با برایان هوک رو میشنیدید، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، که روز گذشته پس از آن انجام شد که اعلام کردند 5 تن از اعضای شورای نگهبان وارد لیست تحریمی های آمریکا شدند.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابرقدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می
باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تو میکنم.
دادستانی تهران روز پنجشنبه در واکنش به نامه‌های تازه انتشار یافته نیلوفر بیانی اطلاعیه‌ای منتشر کرد. دادستانی تهران در این بیانیه این نامه‌ها را بر اساس اقدامی برنامه‌ریزی شده خوانده. جزئیات بیشتر از کیان معنوی.
به دنبال انتشار نامه‌های نیلوفر بیانی، فعال زندانی محیط زیست و مبنی بر شکنجه‌های روانی و تهدیدهای جنسی وی به دست بازجویان اطلاعات سپاه، دادستانی تهران روز پنجشنبه در اطلاعیه این نامه‌ها را اتهام فکنی، عملیات رسانه‌ای و اقداماتی برنامه‌ریزی شده خواند. نامه‌های خانم بیانی تنها ساعتی پس از آن انتشار یافت که سخنگوی قوه قضاییه قطعی شدن احکام صادره در پرونده 8 فعال محیط زیست را تایید و اعلام کرد که آنها در مجموع به 58 سال زندان محکوم شدند. بیانیه دادستانی تهران شرح شکنجه‌های روانی و تهدید به شکنجه‌های فیزیکی و جنسی خانم بیانی را از سوی بازجویان سپاه ادعا نامیده و خانم بیانی را نیز یکی از محکومین به جاسوسی معرفی کرده است. از ایرج مستاقی، نویسنده، فعال حقوق بشر و زندانی پیشین سیاسی در دهه 60 در جمهوری اسلامی، در مورد واکنش دادستانی تهران به نامه‌های خانم بیانی پرسیدم.
این اساساً واکنش نظام اسلامی در ارتباط با همه مواردی که برملا میشه انکاره و به نوعی این رو توطئه تلقی میکنن. اگر شما ملاحظه میکردید حتی در ارتباط با موضوع هواپیما و سقوط هواپیما هم همین مسئله انکار بود و توطئه غربی ها و توطئه سرویس های امنیتی، در ارتباط با مسائل قطعه‌های زنجیره‌ای، در ارتباط با هر آنچه که در کشور اتفاق افتاده ما همین مسئله رو میبینیم، مسئله انکاره. خب موضوع شکنجه‌ای که امروز خانم نیلوفر بیانی مطرح کردن و و با جزئیات مطرح کردن و 1200 ساعت بحث شکنجه هست، بازجویی هست. عملا نظام اسلامی غیر از اینکه این رو بتونه توطئه خارجی و مسئله برنامه ریزی شده هم که میگن، یعنی بخشی از موضوع توطئه است، و اون طرفش انکاره و اینکه اساسا در نظام اسلامی چنین چیزهای اتفاق نمیفته و اگر کسی ادعایی میکنه در واقع توطئه غرب و از اون طرف بدخواهی دشمنان اسلامه.
نیلوفر بیانی از بازداشت شدگان پرونده مدافعان محیط زیست در نامه‌هایش خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی از شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی در جریان دست کم 1200 ساعت بازجویی خود به دست بازجویان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خبر می‌دهد. در پی انتشار نامه‌های نیلوفر بیانی، کاظم حسینی وکیل سپیده کاشانی، دیگر فعال محیط زیست زندانی نیز خبر داد که موارد شکنجه و آزار جنسی که نیلوفر بیانی در نامه‌های خود مطرح کرده درباره موکلش نیز رخ داده است. ایرج مستاقی در خصوص نوع شکنجه‌ها در زندان‌های جمهوری اسلامی به رادیو فردا می‌گوید:
از ابتدای دهه 60 ما با این پدیده روبرو هستیم، به خصوص در ارتباط با زنان و به خصوص اتهامات جنسی، اما در سال‌های اخیر این موضوع به طور سیستماتیک ازش استفاده میشه به عنوان یک شیوه برای تحقیر زندانیان سیاسی و عملاً برای اینکه بتونن از این طریق اونها رو خرد بکنن. و مشاهده می‌کنیم حتی این مسئله در ارتباط با موضوع پرونده متهمان ترورهای هسته‌ای هم ما با اون روبرو بودیم و امروز چیز جدیدی نیست. اونجا وزارت اطلاعات این کار رو انجام میکرد و اینگونه جلوه داده بودن که ظاهراً اطلاعات سپاه باش مخالف بوده. این بار شما ملاحظه میکنید همون کار رو اطلاعات سپاه انجام میده و ظاهراً وزارت اطلاعات مثلا باهاش مخالفت کرده یا با این شیوه از پرونده سازی.
اما تفاوت‌ها میان شکنجه‌های روحی و روانی و جنسی با شکنجه‌های صرفاً جسمی چیست؟ ایرج مستاقی:
شکنجه‌های جسمی برای این هستش که اطلاعاتی رو به سرعت از شما بگیرن، استفاده از کابل کف پا برای اینی که بتونن قرار شما رو بگیرن، برای اینکه بتونن خونه تینی که احیانا درش هستید و کسانی که میشناسید که اونا نتونن فرار کنن، به این دلیل شکنجه جسمی صورت میگیره. شکنجه‌های روحی و روانی به این ترتیب به خاطر اینی که در دراز مدت یا در فرصت بیشتری که دارن بتونن شما رو خرد بکنن. این کار رو قبلا در قبر قیامت در واحد مسکونی در زندان خضرحصار در پروسه بسیار طولانی مثل همون چیزی که در ارتباط با خانم بیانی اتفاق افتاده انجام میدادن. و این رو باید توجه کنیم که شکنجه های روحی و روانی تأثیرش دراز مدت تره و بیشتر زندانی رو در طول زندگیش مورد آزار و اذیت قرار میده و تأثیراتش بسیار بسیار طولانی تره.
سپیده کاشانی و همسرش هومن جوکار به همراه نیلوفر بیانی و 5 فعال دیگر محیط زیست از 2 سال پیش زندانی هستند. کابوس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست نیز همراه با این 8 نفر بازداشت شده بود، اما در 21 بهمن 96 به خانواده وی اطلاع داده شد که در زندان خودکشی کرده. خانواده سید امامی این ادعا را رد کردند.
گزارش کیان معنوی رو شنیدی درباره واکنش دادستانی تهران به نامه‌های نیلوفر بیانی. اما جشنواره جهانی فیلم در شهر برلین از اول اسفند ماه جاری 72 دور از فعالیت سالانه خود رو به مدت 11 روز آغاز کرده. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
جشنواره جهانی فیلم در برلین شامگاه پنجشنبه با نمایش یک فیلم سینمایی به نام سال سلینجر من، ساخته فیلیپ فالاردیو، فیلمساز کانادایی، کار خود را آغاز کرد. این رویداد بزرگ سینمایی دارای بخش‌های پانوراما، فوروم، نصرها، چشمانداز سینمای آلمان و بخش ویژه است. در بخش مسابقه اصلی امسال 18 فیلم برای کسب 2 جایزه بزرگ خرس طلایی و نقره‌ای با یکدیگر رقابت می‌کنند که یکی از آنها فیلم شیطان وجود ندارد، ساخته محمد رسولوف است که در تیر ماه امسال به دلیل ساخت فیلم‌های اخیرش به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال زندان و 2 سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شد. اگرچه مدیر هنری جشنواره برلین، گروهی از سینماگران آلمان و خانه سینما در ایران از مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی خواستند به محمد رسولوف اجازه خروج از تهران و شرکت در فستیوال برلینانه دهد، ولی با این حال این درخواست‌ها تاکنون مورد موافقت قرار نگرفته. رسولوف در فیلم تازه‌اش نیز بر مسائل اجتماعی ایران از جمله سرکوب و اختناق و مجازات اعدام دست گذاشته. علاوه بر شیطان وجود ندارد، بادبادک‌ها، اسب سفید بالدار، نامو و یلدا هم دیگر فیلم‌های ایرانی جشنواره برلین هستند. نامو و یا بیگانه ساخته نادر سائیفر به بخش فروم جشنواره برلیناله راه یافته و داستانش بر محور یک پرونده سیاسی دور میزند.
چی شد؟ گفت که اونا کیان؟
این آقای کبیری اینجوری نگاه نکن، خیلی زرنجه. فکر نکن اینجا تخمق میفروشه، پیسته میفروشه، لباسا میفروشه. این دو روزه تو شهر شما آشنا پیدا کرده، چی پیش بابا شما رو در آورده. این الان میدونه بابا شما زندانی سیاسی کشیده، پرونده سیاسی داره.
خب که چی؟
علاوه بر نامو که در بخش فروم جشنواره برلین نمایش داده می شود، سه فیلم دیگر ایرانی با نامهای اسب سفید بالدار، ساخته مهیار ماندگار، بادبادک ها به کارگردانی پیام حسینی و یلدا از مسعود بخشی هم به بخش نسلهای برلیناله راه یافته. فیلم یلدا ماجرای زنی را بازگو می کند که همسرش را به قتل رسانده و از زندان به یک برنامه زنده تلویزیونی آورده شده تا از دختر مقتول بخواهد از اجرای حکم قصاصش چشم پوشی کند.
شما عزیزان، اگر خانم مریم کمیجانی رو مستحق بخشش میدونین، عدد 1 رو به شماره 3301 و اگر نه عدد 2 رو به همین شماره پیامک بفرمایید. با ما همراه بشید.
بذار حرفشو بزنه.
اینو چی داره میگه؟ برای من مسئولیت داره، برای شبکه خوب نیست، قطعش کنید آقا.
حق داره والا. بایسا
بایسا،
من فقط میخوام اعدام بشه.
هرچی خواستی گفتی بخش. انصافا خود جای اون خانم بولی میبخشیده.
علاوه بر یلدا و سه فیلم دیگر از سینمای ایران، دو فیلم از سینماگران ایرانی ساکن آلمان و یونان هم برای نمایش در بخش پانوراما و یا چشمنداز به جشنواره برلین راه یافته که عبارتند از بدون احساسات منفی، ساخته فراز شریعت، فیلمساز ایرانی تبار ساکن شهر کلن، و پری به کارگردانی سیامک اعتمادی ساکن یونان. 70 فستیوال برلیناله به مدت 11 روز تا 11 اسفند ماه جاری فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
به پایان مجله بعد از ظهر امروز جمعه 2 اسفند ماه میرسیم. ممنونم که در این مجله من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کردید. تا بعد، همکارم کیان معنوی تا ثانیه‌های دیگه با شما خواهد بود.